أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 91 از تفسیر سورة الفاتحه، تفسیر صد المتألهین، صفحه 507. قوله جل اسمه صراط الذين انعمت عليهم. خب همونطور که مستحضرید، به لطف و عنایت الهی از ابتدای سوره مبارکه هم تا این بخش که 90 جلسه شد، مباحث بر اساس همون نوع نگاهی که جناب صدر متعلهین به قرآن کریم دارن و در تفسیرشون اون نگاه رو میخوان رعایت بکنن، مباحث رو یکی پس از دیگری پشت سر گذروندن و به این کریمه صراط الذین انعمت علیهم که رسیدن، همون روال و همون منطق و شیوه رو دارن دنبال میکنن. میفرمایند که در ابتدا ما مباحث لغوی رو و بحث‌های ادبی رو که ناظر به مباحث ظاهر قرآن هست دنبال میکنیم. در اون اوایل ایشون نوع نگاه‌های به تفسیر رو که برخی تفسیر ادبی است، برخی تفسیر لغوی است، برخی تفاسیر به جنبه‌های مباحث تجویدی یا ترتیلی و نظائر آن هست که در حقیقت گرچه اینها مباحث تفسیری به معنای خاص نیست، ولی در مجموع علوم قرآنی و مباحث تفسیری اینها هستند و قدر همت هر یک از این افرادی که در حوزه مباحث قرآنی تلاش و کوشش میکنند هم محفوظ است. اما اون کسی که نگاه به باطن و حقیقت قرآن دارد بحث دیگری است و جناب صدر متعلهین سعی و تلاشی دارد که نگاه ها را به سمت باطن قرآن متوجه کند و از ظاهر بدراید. خب تردیدی نیست که قرآنی که از ناحیه حق سبحانه و تعالی نازل شده و این همه واژه انزال و تنزیل و نزلناه و نظائر آن در قرآن آمده، همه و همه نشانگر این است که این یک واقعیت الهی است، ربوبی است، اندلاهی است که در حقیقت یکی پس از دیگری مراحل رو طی کرده، منازل رو طی کرده و به منزل ناسوت و عالم ملک رسیده است و در حد واژه‌ها و اعتبار کلمات و الفاظ و فضای اعتباری در اختیار قرار گرفته است و واقعا یک هنری است که فقط و فقط از حق سبحانه و تعالی ساخته است و این هنر اعجازی قرآن که از ابتدا تا کنون احدی نتوانسته عدل این قرآن سوره بیاوره و یا آیه شایسته‌ای که برابری بتونه بکنه با کلام خدا نداره، این به جهت آن است که حق سبحانه و تعالی تمام مراحل این قرآن رو از آغاز تا انجام خود به عهده گرفته و فرموده است نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در این کریمه صراط الذین انعمت علیهم هم در ابتدا یک سلسله مباحث ادبی و لغوی و نحوی رو مطرح میکنند، بعد وارد مباحث باطنی میشن و حقایقی که در ضمن این کریمه وجود دارد. میفرمایند که این صراط الذین انعمت علیهم میتواند هم صفت برای اون صراط که در قبل مطرح شده است، چون اول فرمودن که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت بفرما، هدایت کن. خب این ویژگی و خصیصه و صفت این صراط مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. می تواند به عنوان صفت این جمله صفت برای اون صراط که مفرد است قرار بگیرد، می تواند به عنوان بدل هم باشد. خب در ادبیات عرب جایگاه بدل، جایگاه صفت و آثار هر یک و خصائص هر یک رو برشمردن. بله درستم هست، هر کدام از اینها اوصاف و ویژگی هایی است
و خصیصه ای دارد که به صورت اجمال به این دو تا خصیصه میپردازند که اگر بدل بشه چه معنایی و چه فایده ای داره و اگر صفت محسوب بشه چه ویژگی هایی داره. این رو بیان میکنن و در این باب در بخش اول سخن میگن و اجازه بدید که ما این بخش رو اولا از روی متن بخونیم و بعد ادامه خواهیم داد. قوله جل اسمه صراط الذین انعمت علیهم صفتون للاول، اون اول یعنی همون صراطی که در آیه و کریمه قبل مطرح بود، او بدلون انهو یا بدل از اون کلمه صراط هست، البته بدل الکل. وقتی میگیم بدل کل یعنی اون اهدنا الصراط المستقیم، این بدل کل صراط المستقیم هستش، او بدلون ان صراط بدل الکل. خب فرق بین صفت و بدل رو هم در ادبیات ملاحظه فرمودید، البته خصائص یا تفاوت‌های مختلفی و اونجا ذکر میکنن، اینجا به یک تفاوت بیان میکنن که ول فرق بین صفت و بدل این است که ان البدل فی حکم تکریر العامل من حیث انه المقصود بالنسبه که تکریر الجار فی قوله تعالی. در حقیقت اون عاملی که باعث می شود در اون کلام تکرار بشود، اون عامل تکرار می شود تا اون مقصودی که مورد نظر هست اون برجسته بشه و به چشم بیاید. اول فرق بین صفت و بدل این است که ان البدل فی حکم تکریر العامل، اون عملی اون عمل کننده در حقیقت اون تکرار میشه تا مقصود و اون هدف نهایی نشون داده بشه، من حیث انه المقصود بالنسبه که تکریر الجار فی قوله تعالی. حرف جر در این بیان و در این آیه تکرار شده که این عاملی است برای نشان دادن اون هدف. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، که هم لام جر هست و هم من جر که در حقیقت اون قوم را که در حقیقت مورد استضعاف قرار گرفتن رو دارن بیان میکنن و ویژگی های اون رو برجسته میکنن. این حالا ویژگی است که در باب بدل بیان می شود. اما صفت دقیقاً بدل فرمودن به خلاف صفت هستش. فکأنه قال، اگر ما این رو به عنوان صفت بگیریم، یعنی صراط الذین انعمت علیهم رو به عنوان صفت بگیریم، چه معنایی رو به هم بار خواهد داد و ثمرش چه معنایی است؟ و اگر این رو به عنوان عرض کنم که بدل بگیریم چه معنایی دارد؟ فکأنه قال اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم، هدفی که در این صفت وجود دارد این است که گویا این که ما اینجوری سخن بگیم اهدنا الصراط المستقیم، از اول بگیم اهدنا الصراط الذین، اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم. فایده این امر این است که هم تأکید بیشتری خواهد بود و هم تصریح در حقیقت بر این که اون چیزی که ما راه مؤمنین هست او مورد توجه و اهتمام قرار می گیرد. قال اهدنا الصراط، فکأنه قال اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم. و فائدته التوکید المنفحم من التثنیه، فایده این بدل گرفتن این است که هم تأکید است که از منفحم است من التثنیه. شما وقتی گفتید اهدنا الصراط المستقیم، این یک صراط، صراط الذین انعمت، این تأکید رو میرساند که در حقیقت نشان از اهمیت بیشتر موضوع هستش. و فائدته التوکید المنفحم من التثنیه، ما ما از تثنیه و دو مرتبه ذکر کردن کلمه صراط تأکید رو میفهمیم. یک ویژگی دیگری هم میتوانیم از این بدل بودن داشته باشیم و تنسیس علی ان طریق المؤمنین هو المشهود علیه بالاستقامت المفضی لسالکی الى المطلوب علی ابلغ وجه و آکده، علی ابلغ وجه و علی آکدهی. تنسیس یعنی تصریح به این که راه انسانهای مؤمن همون راهی است که مورد شهادت است، المشهود علیه است که دیده می شود و در حقیقت آدم با اطمینان قلبی و شهود قلبی این رو می یابد که این راه مستقیم مفضی است و منتهی می کند انسان سالک را و اون کسی که پیماینده این صراط هست الی المطلوب. حتما اون کسی که بر صراط مستقیم حرکت می کند این صراط او را حتما به اون مقصد و مطلب خودش خواهد رسون، نه تنها او را به هدف می رساند بلکه علا ابلغ وجهن یک و آکدهی هم به بلیغترین وجه او رو به مطلوبش میرساند و هم با قدرت و قوت و تأکید این کار انجام میشود. خب یه نمونه هم ذکر میکنن که این نمونه که حیثیت بدلی داره نشان از این است که هم اون تأکید درش رعایت شده و هم اون تنسیس. تأکید برای این است که برجسته میکنه در وجود انسان، در وجود مخاطبش این معنا رو و تصریح هم بر این مسئله هست. مثالی که میزنن این است که فَإِنَّكَ اذا قلت مثلا هل ادلک علی اعلم الناس و افضلهم الفلان، اگه کسی بخواهد به اصطلاح نسبت به شخصیت زید و ویژگی هایی که در او هست او رو معرفی بکنه، اگر اینجوری بیان بکنه که هل ادلو که آیا دلالت بدهم، آگاهی بدهم تو رو بر اعلم انسانها و افضل انسانها فلان شخص مثلا زید، فکه انکه گویا شما قد سنیت ذکرهو، در اینجا گویا این که تثنیه و دو بار ذکر زید داشتی، یک بار به زید به اسم عرض کنم که خود زید و دیگری با ویژگی ها و خصائصی که برای او برشمرده ای. فکه انکه قد سنیت ذکره اولا اجمالا و ثانیا تفصیلا، در قسم دوم اسم شخص رو به صورت روشن و صریح بیان کردی، اما اولی به صورت اجمال چهرهش رو معرفی کردی. فکه انکه قد سنیت ذکره اولا اجمالا اما ثانیا تفصیلا، یعنی ذکر ثانی او با تفصیل است که مشخصات او رو بیان کردی. و جعلت اسمه کتفسیر و البیان لنعته المذکور اولا، و اسمش را که در حقیقت بدل اون ویژگی ها و خصائص ذکر شده بوده است به مثابه تفسیر و بیان اون خصائص و ویژگی ها ذکر کردی. و جعلت اسمه که تفسیر و بیان لنعته المذکور اولا اشعارا به انه من البین الذی لا خفاء فیه، این در حقیقت اشعار داره و توجه میده به اینکه این خصیصه کاملا به صورت روشن و بدون خفا و پنهانی در وجود او هست. اشعارا به انه من البین الذی لا خفاء فیه، فجعلته علما فی العلم و الفضیله. وقتی شما گفتید که هل ادلک علی اعلم الناس و افضلهم، در حقیقت این شخص رو علم قرار دادی و نمونه قرار دادی و اسوه در علم و فضیلت، فیکون ذلک ابلغ من قولک. اگر شما بیایید همین قول رو برعکس کنید بگی هل ادلک علی فلان الاعلم الافضل، اگر اینجوری بگی اون معنا و اون خصیصه‌ای که مد نظر شما هست به صورت برجسته در بیان نخواهد آمد. اما اگر مثل قول اول رو بگی هل ادلو که علا اعلم الناس و افضلهم مثلا الفلان، این خیلی مؤکدتر و تصریح بیشتری خواهد داشت. اشعاراً به انه من البین الذی لا خفاء فی فجعلته علما فی العلم و الفضیله فیکون ذلک ابلغ من قولک هل ادلک علی فلان، که این فلان اعلم است و افضل. فها هنا قد وقع الاشعار بان الطریق المنعوت بالاستقامه هو طریق المؤمنین المنعم علیهم علی ابلغ الوجوه و آکده ها. خب اگر ما با این روی کرد که بدل بدانیم صراط الذین انعمت علیهم رو بخوانیم، این در حقیقت اشعار دارد و توجه میدهد انسان رو به اینکه اون راهی که شناخته شده است و منعوت است به استقامت که گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، این همون راهی است که صراط الذین انعمت علیهم و هو طریق المؤمنین المنعم علیهم علی ابلغ الوجوه و آکده ها. اون چه که مهم است این است که انسان در مقام بلاغ و ابلاغ به گونه‌ای بتواند سخنش را ابلاغ کند که هم بلیغ‌تر باشد، رساتر باشد و هم در قلب اوقع باشد و با تأکید همراه باشد. ما چجوری سخن بگیم، چجوری بیان بکنیم که این تأکید اتفاق بیفته و به این ابلغ وجه برسه؟ می‌فرماید که اگر شما گفتید اهدنا الصراط المستقیم، این برای اینکه نشون بدهد این راه چه ویژگی ها و خصائصی دارد، با بیان بعدی صراط الذین انعمت علیهم اون بیان اول رو تأکید می‌کنید و به ابلغ وجه در ذهن مخاطب قرار میدید. خب اگر به ما بگن اول اهدنا صراط الذین انعمت علیهم صراط المستقیم، خب این اون وجه بلیغ را و مؤکد رو در قلب اوقع و مسلم نافذتر قرار نمیده. ولی اگر گفتیم اهدنا صراط المستقیم، خدایا این راه مستقیم را ما را با آن هدایت بفرما، خب این راه مستقیم چگونه راهی است یا چه راهی است که از او به عنوان راه مستقیم یاد میکنیم؟ صراط الذین انعمت علیهم. به هر حال اینها اون جنبه های ادبی است که در حقیقت با بیان این گونه از خصائص که حالا اگر وصف باشه چگونه میشه، اگر بدل باشه چگونه میشه، این رو اشعار دادن و توجه دادن و با این بیان موقعیت کریمه صراط الذین انعمت علیهم رو روشن کردن. بعد میفرماید که صراط الذین، اون کلمه صراط اینجوری شده است، اما واژه دیگری که بعد از صراط بود الذین، خب الذین هم که خب موصول است و انعمت علیهم هم صله هستش که ربط بین اون الذین رو با انعمت علیهم در حقیقت فراهم میکند و البته اون صله‌ای که میتواند به الذین معنا ببخشد همین انعمت علیهم در این آیه است. و قد تم بها اسما مفردا که یکونو فی موضع الجر به اضافت صراط الیه. خب اینجا آیه رو ملاحظه فرمایید، صراط الذین انعمت علیهم. در آیه قبلی چی بود؟ اهدنا الصراط المستقیم، که اونجا صراط مفعول بود و این صراطی هم که اینجا هست همون نقش رو دارد و بدل او محسوب شده است، یا بیان دیگر صفت او محسوب می شود و اینجا هم طبعا اعرابش بایستی که نصب باشد به عنوان مفعول هستش. می فهمید که فقط تم به ها با این سله، قد تم به این سله اسمن مفردن
که یکونو فی موضع الجر به اضافت صراط الیه. خب وقتی گفتیم صراط صراط الذین، این الذین انعمت علیهم مضاف علیه صراط واقع می شود و از این طریق این مجرور واقع می شود به جهت اضافه صراط به اون. ولا یقال فی موضع الرفع، گفته نشود که این الذین به عنوان مثلا مبتدا و در موضع رفع قرار بگیره. نه، ولا یقال فی موضع الرفع که بخونیم الذون صراط الذون. چرا؟ چون اصلا کلمه الذین اسم غیر متمکن است، یعنی مبنی است نه معرب. متمکن اسمی است که معرب است و تمکن دارد تا حرکات مختلف رو بپذیرد، ولی اسم مبنی اسم غیر متمکن است که این کلام رو یعنی اعراب رو قبول نمی کند. الذین دیگه قابل تغییر نیست و مبنی هستش، غیر متمکن است. وقد حکی ذالک شاذن، گاهی اوقات هم ممکنه از باب شذ و ندر این گونه خونده بشود، کما حکی الشیاطون فی حال رفع، حکایت شده که شیاطین رو هم خوندن شیاطون در حال رفع. و قرأ عمر ابن الخطاب و عمر ابن زبیر کلمه این آیه صراط الذین انعمت علیهم اینجوری خوندن، صراط من انعمت علیهم. بله، الذین انعمت علیهم رو در حقیقت به جای الذین من نشوندن و گفتن صراط من انعمت علیهم. و هو المروی من اهل بیت النبی علیه و علیهم السلام، که بعضی از نقل ها هم شد اینجور شده باشه. و قیل المراد بالمنعم بالمنعم علیهم هم الانبیا، و قیل صلی الله علیه و سلم و اهل بیتهی، گفته شده است که مرادشون پیامبرند و اهل بیت علیهم السلام. و از ابن عباس هم این گونه نقل شده است که منعم علیهم اصحاب موسی علیه السلام هست، و از باز هم نقل شده که اصحاب موسی و عیسی علیه السلام علیهم السلام، البته قبل از تحریف و نسل، نه اصحاب موسی و عیسی که در زمان پیغمبر صلوات الله علیه نپذیرفتند و تمکین نکردند. و قرأ ابن مسعود صراط من انعمت علیه. خب اینو مسائلی است که در مباحث به اصطلاح روایی، ادبی، لغوی و نظائر آن خب اهلش دارن بررسی میکنن. البته بررسی اینها هم بررسی عالمانه ای خواهد بود، با تخصص و با آشنایی به این ظرفیت های لفظی و لغوی و ادبی هست، و این قطعا در معناگشایی و راز و رمز این آیات رو بهتر فهمیدن قطعا مؤثر هست، و هرچه این تحقیقات بیشتر باشه در واگشایی معانی و معارفی که در این هست خیلی بیشتر کمک میکنه. خب و اصل نعمت هی الحاله التي يستلذها الانسان. خب این نعمت یعنی چی؟ چون فرمودن صراط الذین انعمت، سه تا واژه صراط معنا کردن، الذین هم توضیح دادن، اما الان رسیدیم به کلمه انعمت علیهم. خب کلمه نعمت چیه؟ نعمت می‌فرمایند که اصل النعمه هی الحاله التي يستلذها الانسان، اون حالتی که انسان از اون حالت لذت میبرد و احساس لذت دارد به اون حالت میگن حالت نعمت. اما فاطلقت لما یستلزه من النعمه، اگر مثلا به آب میگن نعمت است یا به هوای صاف و زلال میگن نعمت است، این دقیقت اسم اون حالت استلزاز است که روی اون مورد در حقیقت به کار گرفته شده است، وگرنه اصل نعمت همون حالت استلزاز خواهد بود. فا اطلقت، یعنی کلمه نعمت اطلاق شده چی؟ بر چی؟
بر لما یستلزه من النعمه و هی اللین، اون نرمی و اون نعومت و ملاطفتی که با وجود انسانی دارد. نعمت رو از اون جهت نعمت میگن که با وجود انسانی نعومت و ملایمتی در حقیقت دارد، در مقابل نقمت که سختی و شکنندگی برای بدن دارد. و فی مجمع البیان گفته شده است که در مجمع بیان جناب طبرسی فرموده است که اصلها المبالغه و زیاده، یعنی اصل نعمت یعنی نعمت فراوان و زیاد. یقال و دققت و دوا فانعمت و دقتن. دققتو یعنی باریک بینی و دقت بیشتر و حساسیت بیشتری رو به خرج دادن. دققتو دوا فانعمتو دقتن، و این باعث شده است که دقت و به اصطلاح باریک بینی بیشتری در اون اتفاق بیفتد. و اما ما یراد فی العرف من النعمه، اما اونچه که در نزد عرف کلمه نعمت شناخته شده است و عرف در بکارگیری این کلمه نعمت از اون اراده میکنن و یسما به، به اون چیز در حقیقت گفته میشود نعمت، عبارت است از فکل خیر و لذت و سعاده بل کل مطلوب و مؤثر که یسما نعمتا عند الناس. هر خیری پس نعمت، گرچه ریشه لغویش یه معنایی هست که اون حالت استلزاز هست و گرچه بر غیر اون حالت، بر اون موردی که یا منشأی که باعث استلزاز میشود استعمال میشه و اطلاق شده است، در نزد عرف کلمه نعمت به هر خیری، به هر لذتی، به هر سعادتی، بلکه بر هر مطلوب و منتخبی که انسان او رو استعصار میکنه و انتخاب میکنه، این خیر بر این نعمت اطلاق میشود. یسمی نعمتا عند الناس و هذه تختلف و بالاضافه، و این وقتی نعمت اضافه شد میگیم نعمت آب، نعمت هوا، نعمت غذا، نعمت سلامت، نعمت عافیت، این تغییر میکنه، یعنی این خیرها جلوه های مختلفی پیدا میکنن. و هذه تختلف و بالاضافه فرب نعیم لأحد یکون علیما لآخر. بله، وقتی این نسبی شد، برای یکی میتواند منشأ خیر و برکت باشد و برای دیگری میتواند علب و موجب درد باشد. مثلا میوه لذیذ برای اون انسانی که سوء هاضمه ندارد نعمت است، ولی برای کسی که مبتلای به سوء هاضمه هست علم و درد و مصیبت خواهد بود. فهذه تختلف بالاضافه فرب نعیم لأحد یکون علیما لآخر. و اما نعمت الحقیقه، حقیقیه، اون نعمتی که مطلقا نعمت است نه نسبی مطلق باشد، فهیه سعادت الاخرویه، اونی که دیگه بدون تردید برای همه میتواند خیر و برکت داشته باشد و نعمت محسوب بشود، از اون به سعادت اخروی یاد میکنن. خب سعادت اخروی چیه؟ و اصلها المعرفت بالله و ملکوتی و لها صورت و روح و سر، فصورت هل اسلام و لازعان و روح هل ایمان و لاحسان، فسر هل توحید و لایقان. اون سعادتی که میتواند برای همگان نعمت باشد و نعومت و خیری و ملاطفت را برای حقیقت انسان برمغان بیاورد، از او به سعادت اخروی یاد میکنند. خب تحلیل کنیم ببینیم سعادت اخروی چیه؟ سعادت اخروی بخشیش به مباحث معرفتی برمیگردد، شناخت و شناخت خدای عالم و اسماء حسنای او و ملکوت او، که این با عقل نظری اصیل و صحیح شکل میگیرد. و اصلها المعرفت بالله و ملکوته.
وقتی این حقیقت سعادت اخروی رو ما باز میکنیم، میبینیم که یه صورتی دارد و یک روحی دارد و یک سری. صورت این سعادت اخروی اسلام است و اذعان ایمان است. اذعان یعنی همون تصدیق است که ما تصدیق میکنیم به وجود حق، وجود اوصاف الهی، تصدیق میکنیم به شؤون و آثار الهی از جلوه های حق سبحانه و تعالی و نظائر آن. روح اون سعادت در کنار اون صورت و اون سیمای اصلی عبارت است از ایمان و احسان. و اون حقیقتی که در متن اون سعادت به عنوان سر راز و رمز سعادت نهفته است که حیثیت غیبی دارد نه حیثیت صوری و ظاهری، عبارت است از توحید و ایمان. خب اون بخش اول فحکم الاسلام متعلق به ظاهر دنیا، ول ایمان به باطن دنیا و باطن نشأت ظاهره. این ایمان است، ایمان ناظر به باطن، باطن دنیا و باطن نشأت نشأه ظاهریه که همون در حقیقت حیثیت های ملکوتی و جبروتی و نظائر آن هستش. پس اسلام به ظاهر برمیگردد، همین شهادتین هستش. ایمان به باطن برمیگردد و پذیرش حقایق باطنی که باطن نشأه ظاهر است. و احسان هم للحکم البرزخی و نشأته، احسان برای انسان اون حکم برزخی رو میاره. برزخ ناظر به عالم تمثلات هستش، عالم نفس هست که از حیثیت‌های مادی و صوری برخورد دیگه بهره‌ای نیست. ول احسانو للحکم البرزخی و نشأتی و نشأه برزخ و الیه اشارتو به قوله صلوات الله علیه که در بیان پیامبر آمده است که مقام احسان، الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه. یه وقت انسان خدا رو عبادت میکند به همین ظاهر، روی قبله هست، با طهارت هست و الفاظ رو به درستی ادا میکنه، از کار را، از حرکت ها رو و همه رو، اینو میگن اسلام. اما اونی که در به درون این با ظاهر مینگرد، اون حیثیت احسانی است که باطن نماز هستش. اقم الصلاه لذکری، اون ذکری که به باطن توجه دارد میتواند مقام احسان رو برای انسان تنظیم کند. الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، هذا هو المشهود فی الاستحضار البرزخی. اون چیزی که در استحضار برزخی و در صحنه حضور برزخ هست، اینه. برزخ هم مثل عالم دنیا صحنه حضوری دارد و همگان در اون صحنه حاضر می شوند. اون کسی که این گونه نماز بخواند، نماز او از ظاهر به باطن رهسپار شده است. هازا هو المشهود فی الاستحضار برزخی. و سر توحید و عین الیقین مختص بالآخره. خب با همونطور که فرمودن سرها، یعنی سر سعادت انسانی از توحید است و ایقان و به یقین رسیدن. و سر و توحید و عین یقین مختص بالآخره، در عالم آخرت. چون ما یه عالم ظاهر داریم که دنیاست، یک عالم باطن و ملکوت داریم که برزخ است، و یک عالم قیامت و عقل داریم که در اون عالم حقایق اونگونه که هست شناخته می شود. چقدر این نماز ما، عبادات ما، اعمال ما، اندیشه ما مخ و مغز داره و باطن داره، این در قیامت روشن میشه. ظاهر بسیار ممکنه که زیبا و خیلی پرزرق و برق باشه، حتی در عالم برزخ هم یه نشانه های از احسان درش وجود داشته باشه، اما اونی که در حقیقت لب لباب شده و کامل شده و رسیده در عالم قیامت هستش. و سر و توحید و عین الیقین مختصون بالآخره.
فهم ما ادرجت لک من اسرار الشریعه فی تیه حوزه کلمات الوزیه، اونچه که برای تو من ذکر کردم از اسرار شریعت اینها رو مغتنم به شمار، عزیز بدار، فهم کن و با دقت نسبت به اینها همراه باش. ففهم ما ادرجت لک من اسرار الشریعه فی تیه حوزه کلمات الوزیزه، اگر این رو بفهمی تعلم ان کل شیء فیه کل شیء. بله، این دیگه این که در خشت خام انسان بتواند حقایق رو ببیند اونیست که در حقیقت با چشم باطن و با چشم یقین، نه تنها ایمان بلکه ایقان، بتواند حقایق رو مشاهده کند. که تعلم ان کل شیء فیه، ان کل شیء، هر چیزی که بنگری فیه در اون همه چیز هست. اینجور نیست که اگر مثلا جماد رو بنگری فقط درش جماد باشد، نه، جماد رو اگر دقت بنگری درش نبات هست، حیوان هست، انسان هست، ملکوت هست، جبروت هست و امثال ذالک. اما بایستی که با چشم ایقانی دیده بشود. والله المرشد. و قد یکون اسم النعمت لغیرها صدقن، گاهی اوقات هم اسم نعمت به غیر سعادت هم اطلاق می شود. ولیکن من حیث و یفزی الی نعمت الحقیقیه من الاسباب المعینه و لذات المسمات نعمتن من مانوزهو و نشرهو و حاضر تقاسیم. اجازه بدید که این چون سراغاز بخش دیگری از بحث هست، ما در جلسه بعد اینجا رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.